تراک 77
و در تفسیر عیاشی پاورقی 1 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 60 ادامه متن. از زبیری از امام صادق علیه السلام روایت آمده که گفت به حضرتش عرضه داشتم بفرمایید ببینم امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه کسانی هستند. فرمود امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خصوص بنی هاشمند. عرضه داشتم چه دلیلی بر این معنا هست که امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنها اهل بیت اویند نه دیگران. فرمود قول خدای تعالی که فرموده و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. که وقتی خدای تعالی این دعای ابراهیم و اسماعیل را مستجاب کرد و از ذریه او امتی مسلمان پدید آورد و در آن ذریه رسولی از ایشان یعنی از همین امت مبعوث کرد که آیات او را برای آنان تلاوت کند و ایشان را تزکیه نموده کتاب و حکمتشان بیاموزد. و نیز بعد از آن که ابراهیم دعای اولش را به دعای دیگر وصل کرد و از خدا برای امت طهارت از شرک و از پرستش بت‌ها درخواست نمود تا در نتیجه امر آن رسول در میان امت نافذ و مؤثر واقع شود و امت از غیر او پیروی نکنند و گفت و جنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام رب انهن ازللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عفانی و من عسانی فانك غفور رحیم. سوره ابراهیم آیه 36. لذا از اینجا می فهمیم آن امامان و آن امت مسلمان که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان آنان مبعوث شده به غیر از ذریه ابراهیم نیستند، چون ابراهیم درخواست کرد که خدایا مرا و فرزندانم را از اینکه اسنام را بپرستیم دور بدار. صفحه 446. مؤلف استدلال امام علیه السلام در نهایت درجه روشنی است. برای اینکه ابراهیم از خدا خواست تا امت مسلمه‌ای در میان ذریه‌اش به او عطا کند و از ذیل دعایش که گفت پروردگارا در میان آن امت که از ذریه من هستند رسولی مبعوث کن، فهمیده می شود که این امت مسلمان همانا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اما نه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به معنای کسانی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آنان مبعوث شده و نه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به معنای آن کسانی که به وی ایمان آوردند، چون این دو معنای از امت معنایی است اعم از ذریه ابراهیم و اسماعیل، بلکه امت مسلمی است که از ذریه ابراهیم باشد. از سوی دیگر ابراهیم از پروردگارش درخواست می‌کند که ذریه‌اش را از شرک و زلالت دور بدارد و این همان اسمت است. و چون می‌دانیم که همه ذریه ابراهیم معصوم نبودند، زیرا ذریه او عبارت بودند از تمامی عرب مصر و یا خصوص قریش که مردمی گمراه و مشرک بودند، پس می فهمیم منظورش از فرزندان من بنیه خصوص اهل عصمت از ذریه است که عبارتند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عترت طاهرینش علیهم السلام. پس امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم تنها همینها هستند که در دعای ابراهیم منظور بودند و شاید همین نکته باعث شده که در دعای دوم به جای ذریه کلمه بنین را بیاورد. مؤید این احتمال جمله فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم الی آخر است. چون بر سر این جمله فای تفریع و نتیجه را آورده و با آوردن آن پیروانش را جزئی از خودش خوانده و از دیگران ساکت شده که انهو خواسته است بگوید آنها که مرا پیروی نکنند با من هیچ ارتباطی ندارند و من آنها را نمی شناسم. دقت کنید. و اینکه امام فرمود پس از خدا برای آنان تطهیر از شرک و بت پرستی درخواست کرد، الی آخر، هرچند که تنها تطهیر از بت پرستی را خواست ولیکن از آنجا که بت پرستی را به زلالت تعلیل کرد و گفت چون شرک و بت پرستی زلالت است، لذا امام علیه السلام تطهیر از معاصی را هم اضافه کرد، چون به بیانی که در آیه صراط الذین انعمت علیهم سوره فاتحه الکتاب آیه 6 گذشت، هر معصیتی شرک است. و اینکه امام علیه السلام فرمود این دلالت دارد بر اینکه ائمه و امت مسلمان الی آخر، معنایش این است که آیه دلالت دارد که امام و امت یکی است و به بیانی که گذشت این ائمه و امت از ذریه ابراهیمند. در اینجا اگر بگویی در صورتی که مراد به امت در این آیات و نظایر آن مانند آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس سوره آل عمران آیه 110 تنها عده‌ای معدود از امت باشند و کلمه نام برده شامل حال بقیه نشود، لازم می آید بدون جهتی مصحح و بدون قرینه مجوز کلام خدا را حمله بر مجاز کنیم. علاوه بر این که به طور کلی خطابهای قرآن متوجه به عموم مردمی است که به پیامبر اسلام ایمان آوردند و این مطلب انقدر روشن و بدیهی است که هیچ احتیاج به استدلال ندارد. در پاسخ میگوییم اطلاق کلمه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در عموم مردمی که به دعوت آن جناب ایمان آوردند اطلاقی است نوظهور و مستحدث، به این معنا که بعد از نازل شدن قرآن و انتشار دعوت اسلام این استعمال شایع شد و از هر کس می پرسیدی از امت که هستی؟ می گفت از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. وگرنه از نظر لغت کلمه امت به معنای قوم است، همچنان که در آیه علا امم ممن معک و اممون سنمتعهم سوره هود آیه 48 به همین معناست. حتی در بعضی موارد بر یک نفر هم اطلاق می شود، مانند آیه شریفه این ابراهیم کان امتن قانتن لله، ابراهیم امتی بود عبادتگر برای خدا، سوره نحل آیه 120. بنابراین پس معنای کلمه از نظر عمومیت و وسعت و خصوصیت و زیق تابع موردی است که لفظ امت در آن استعمال می شود یا تابع معنایی است که گوینده از لفظ اراده کرده است. پس کلمه نام برده در آیه مورد بحث که می فرماید ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمت لک الی آخر، با در نظر داشتن مقام آن که گفتیم مقام دعاست، با بیانی که گذشت جز به معنای عده‌ی معدودی از آنان که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند نمیتواند باشد. و همچنین در آیه‌ای که شما آوردید، یعنی آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس، که با در نظر داشتن مقامش که مقام منت نهادن و تنظیم و ترفیع شأن امت است، به طور مسلم شامل تمامی امت اسلام نمی شود. و چگونه ممکن است شامل شود با اینکه در این امت فرعون صفتانی آمدند و رفتند و همیشه هستند و نیز در میان امت دجالهایی هستند که دستشان به هیچ اثری از آثار دین نرسید مگر آنکه آن را محو کردند و به هیچ ولی از اولیای خدا نرسید مگر آنکه او را توهین نمودند، که انشاءالله بیان کاملش در آیه 110 سوره آل عمران خواهد آمد. پس آیه نام برده از قبیل آیه و انی فضلتکم علی العالمین است که به بنی اسرائیل می فرماید من شما را بر عالمیان برتری دادم. سوره بقره آیه 47 که یکی از همین بنی اسرائیل قارون است که قطعا نمی توان گفت آیه شامل او نیز می شود. همچنان که کلمه قوم من در آیه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول گفت ای پروردگار من قوم من این قرآن را متروک گذاشتند. سوره فرقان آیه 30 شامل حال تمامی افراد امت نمی شود، به خاطر اینکه اولیای قرآن و رجالی که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نه تجارتی آنان را از یاد خدا به خود مشغول می کند و نه خرید و فروش. سوره نور آیه 37 در میان همین قوم و امت رسول هستند. پس همانطور که گفتیم معنای کلمه امت بر حسب اختلاف موارد مختلف می شود. یک شا به معنای یک نفر می آید، جای دیگر به معنای عده معدودی و جای دیگر به معنای همه کسانی که به یک دین ایمان آوردند. مانند مورد تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، آنان امتی بودند که گذشتند و به آنچه کردند رسیدند. شما نیز به آن سرنوشتی خواهید رسید که خودتان برای خود معین کرده اید. سوره بقره آیه 134 که خطاب در آن متوجه به تمامی امت است، یعنی کسانی که به رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند، و یا بگو به همه کسانی که رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آنان مبعوث شده است. صفحه 448 بحث علمی. وقتی به داستان ابراهیم علیه السلام مراجعه می کنیم که زن و فرزند خود را از موطن اصلی حرکت می دهد و به سرزمین مکه می آورد و در آنجا اسکان می دهد، و نیز به ماجرایی که بعد از این اسکان پیش آمد می کند تا آنجا که مأمور قربانی کردن اسماعیل می شود و از جانب خدای تعالی عوضی به جای اسماعیل قربانی می گردد و سپس خانه کعبه را بنا می کند. می بینیم که این سرگذشت یک دوره کامل از سیر عبودیت را در بر دارد. حرکتی که از نفس بنده آغاز گشته به قرب خدا منتهی می شود. یا به عبارتی از سرزمینی دور آغاز گشته به حظیره قرب رب العالمین ختم می گردد. از زینت‌های دنیا و لذایذ آن، آرزوهای دروغینش، از جاه و مال و زمان و اولاد چشم می پوشد و چون دیوها در مسیر وی با وساوس خود منجلابی می سازند، او آنچنان راه می رود که پایش به آن منجلاب فرو نرود. و چون آن دایه های از مادر مهربانتر با دلسوزی های مصنوعی خود می خواهند خلوص و صفای بندگی و علاقه بدان و توجه به سوی مقام پروردگار و دار کبریایی را در دل وی مکدر سازند، آنچنان سری گام بر می دارد که شیطان ها به گردش نمی رسند. پس در حقیقت سرگذشت آن جناب وقایعی به ظاهر متفرق است که در واقع زنجیروار به هم می پیوندند و یک داستانی تاریخی درست می کند که این داستان از سیر عبودی ابراهیم حکایت می کند، سیری که از بندهی به سوی خدا آغاز می گردد، سیری که سر تا سرش ادب است، ادب در سیر، ادب در طلب، ادب در حضور، ادب در همه مراسم حب و عشق و اخلاص، که آدمی هر قدر بیشتر در آن تدبر و دقت کند این آداب را روشنتر و درخشنده‌تر می‌بیند. در پایان این راه از طرف خدای سبحان مأمور می‌شود برای مردم عمل حج را تشریع کند که قرآن این فرمان را چنین حکایت می‌کند و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق در میان مردم به حج اعلام کن تا پیادگان و سواره بر مرکبهای لاغر از هر ناحیه دور بیایند. سوره حج آیه 27. چیزی که هست خصوصیاتی را که آن جناب در عمل حج تشریع کرده برای ما نامعلوم است، ولی این عمل همچنان در میان عرب جاهلیت یک شعار دینی بود تا آنکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد و احکامی در آن تشریع کرد که نسبت به آنچه ابراهیم علیه السلام تشریع کرده بود مخالفتی نداشت، بلکه در حقیقت مکمل آن بود. و این را ما از اینجا میگوییم که خدای تعالی به طور کلی اسلام و احکام آن را ملت ابراهیم خوانده، میفرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. بگو پروردگارم مرا به سوی صراط مستقیم هدایت کرده، دینی استوار که ملت ابراهیم و معتدل است. سوره انعام آیه 161. و نیز فرموده شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. برای شما از دین همان را تشریع کرد که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را نیز بدان سفارش کرده بود، به اضافه احکامی که مخصوص تو وحی کردیم. سوره شورا آیه 13. و به هر حال آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مناسک حج تشریع فرمود، یعنی احرام بستن از میقات و توقف در عرفات و به سر بردن شبی در مشعر و قربانی و سنگ انداختن به سه جمره و سعی میان صفا و مروه و طواف بر دور کعبه و نماز در مقام، هر یک به یکی از گوشه های سفر ابراهیم به مکه اشاره دارد و مواقف و مشاهد او و خانواده اش را مجسم می سازد. و به راستی چه مواقفی و چه مشاهدی که چقدر پاک و الهی بود، مواقفی که راهنمایش به سویان مواقف جذبه ربوبیت و سایقش ذلت عبودیت بود. آری، عباداتی که تشریع شده که بر همه تشریع کنندگان آن بهترین سلام باد، صورتهای از توجه کملین از انبیا به سوی پروردگارشان است. تمثالهایی است که مسیر انبیا علیهم السلام را از هنگام شروع تا ختم مسیر حکایت می کند. سیری که آن حضرات به سوی مقام قرب و زلفا داشتند. همچنان که آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما هم در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقتدای نیکو بود. سوره احزاب آیه 21. نیز به این معنا اشاره دارد و می‌فهماند آنچه امت اسلام به عنوان عبادت می‌کند تمثالی از سیر پیامبرشان است. و این خود اصلی است که در اخباری که حکمت و اسرار عبادت‌ها را بیان می‌کند و علت تشریع آنها را شرح می‌دهد، شواهد بسیاری بر آن دیده می‌شود که متتبع بینا می‌خواهد تا به آن شواهد وقوف و اطلاع یابد.